بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حکف الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 65، صفحه 85، تاریخ 8 دی ماه سال 1369، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجل.
نبوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني. بحث در رابطه با طرق اجماع بود، طرق تحصیل اجماع. طریق حسی رو بیان فرمودند و قاعده لطف رو مطرح کردند و جواب دادند. در ذیل بحث قاعده لطف عرض شد دو نکته رو عنوان می فرماید. نکته اول بحثش گذشت، خلاصه‌اش این بود که صاحب قوانین فرمودن شیخ طوسی دو طریق برای اجماع دارند: اجماع حسی و اجماع لطفی. ولیکن شیخ انصاری فرمودند شیخ طوسی یک طریق بیشتر ندارند، اون هم اجماع لطفی می باشه. این خلاصه مطلب اول. قبل از این که مطلب دوم رو اشاره کنیم، سه نکته کوتاه در ذیل مطلب اول عرض می کنیم. نکته اولین است که علت اشتباه صاحب قوانین چیست. ایشون که انسان متتبعی است، چرا همچین نسبتی رو به شیخ طوسی داده است؟ جوابش این است که صاحب قوانین به کتاب عده بحث حجیت خبر واحد مراجعه کردند، در اون بحث مرحوم شیخ طوسی کلماتی دارند که اون کلمات ظهور داره. در این که اجماع دخولی رو هم ایشون قبول دارند. حالا انشاءالله به اونجا مراجعه می فرمایید شما و می بینید اون کلمات رو. ولی خب ما بخوایم قضاوت کنیم، باید همین قضاوت مرحوم شیخ انصاری رو داشته باشید، چون در فرض که اون کلمات ظهور داشته باشه ولی کلمات ایشون
در بحث اجماع منقول نقص است در این که طریقه اجماع فقط قاعده لطف است و خب تو اصول خوندید نص بر ظاهر مقدم است. یک نکته. نکته دوم، یک خطا دیگری هم، حالا خطا که تعبیرش از ما نیست، بعضی از بزرگان می فرمایند، یک خطا دیگری هم در کلام صاحب قوانین وجود داره. ایشون تصریح می کنند که مبنای شیخ طوسی در قاعده لطف اخبار و روایات هست. این سخنیشون هم صحیح نیست. مرحوم شیخ طوسی در عده برای اثبات قاعده لطف به دلیل عقلی تمسک فرمودند. بله، بعض المتأخرین برای اثبات قاعده لطف به روایات تمسک کردند، ولی در تمسک به اون روایات اشکال زیاد هست. پس بنابراین این نسبت هم به شیخ طوسی نسبت درستی نیست. نکته سوم این که از کلمات سید مرتضی استفاده می شود که ایشون مدت زیادی قائل به حجیت قاعده لطف بودند، ولی بعدن براشون تبدل نظر پیدا شده. شاهد مسئله نقل کلمات مختلف سید مرتضی که توسط مرحوم کاظمی در شرح وافیه نقل شده. وافیه که دقیقا مشخص میشه که مرحوم سید اولا قائل بودن به اجماع حاصل از قاعده لطف، بعدن از این نظر عدول کردن، و ضمناً به چه چیز عدول کرده اند محل بحثه. از بعضی از کلمات ایشون استفاده میشه که ایشون میخوان اجماع حدسی رو حجت بدانن که بحثش میاد، مثل نامه و رساله ای که به برادرشون مرحوم سید رضی می نویسن. در اون رساله میشه انسان استفاده کامل داشته باشه که مراد ایشون اجماع حدسی می باشد. از سه احتمال از کلمات سید مرتضی در میاد: اجماع لطفی، حسی و حدسی. مؤید این مسئله که اولا سید مرتضی قائل بوده به اجماع لطفی و بعد از این نظر عدول کرده، کلام شیخ طوسی است. ایشون در عده می فرمایند: ذکر سید المرتضی اخیراً. او قیدی که تو بعضی از نسخ نیست و باید باشه، در جلسه قبل اشاره کردیم که تو این قید نکته داریم. ذکر سید المرتضی اخیراً، یعنی معلوم میشه ایشون قبلاً قائل به حجیت قاعده لطف بودن، اخیراً از این نظر دست برداشتن. این خلاصه سه نکته که حالا ذکرش نسبتاً مفید. خب بحث نکته اول تمام میشه. نکته دومی که در ضمن قاعده لطف مرحوم شیخ عنوان میکنند این است که ایشون میفرمایند قاعده لطف رو تنها مرحوم شیخ قائل نیست، بلکه علماء دیگری هم داریم که در باب اجماع و حجیت او تمسکشون به همین قانون است، مثل محقق ثانی، شهید اول و فخرالدین پسر علامه و دیگران. اینها هم اجماع لطفی رو قائل می باشه. در ضمن این نکته چند مطلب و عبارت رو نقل می کنن که از این عبارات همین نتیجه استفاده می شود. عبارتی رو از فخرالدین، عبارتی رو از محقق ثانی و عباراتی رو از شهید اول که نتیجه می گیرن مراد آقایون اجماع لطفی است. سه عبارت یه مقدار نیاز به توضیح داره. این سه عبارت رو توضیح میدیم و قبل از توضیح یه مقدمه عرض میکنیم. مقدمه این است که فرق بین اجماع لطفی و اجماع حسی و حدسی این است که در اجماع لطفی مخالفت یک معلوم النسب هم به اجماع ضربه میزنه و مضر. ولیکن در اجماع حسی و حدسی مخالفت یکی دو نفر پنج نفر معلوم النسب ضرری به این دو اجماع نخواهد داشت. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه کلام فخرالدین پسر علامه در ایضاح. ایشون کلام مفصلی دارند. می فرمایند عادت مجتهدین این است که گاهی براشون تبدل رأی پیش میاد، پنج سال قبل مجتهد میگفت نماز جمعه واجب است، امروز بعد از بررسی به این نتیجه میرسه که نماز جمعه حرام است یا مردد میشه. متوقف میشه، نمیدونه حرامه یا واجب. این حد برای مجتهدین بل وجدان شکیه میست. حالا میفرماین عادت مجتهد اینه که فتوای قبلیشو از کتابش محو نمی کنه، یعنی از بین نمی بره فتوای قبلیشو، بس از بین نمی بره، همچنان تو کتابش هست، فتوای جدید رو هم در بحث دیگری می نویسن. ایشون سوال می کنه چرا؟ به چه دلیل فقها فتوای قبلیشونو محو نمی کنن؟ خودشون جواب میدن، می فرماین وجود فتوای قبلی فائده زیاد داره. یکی از فوائدش این است که اگر مجتهد عمرش زیاد باشه و دو عصر رو درک کنه، فرض کنید 60 سال مجتهده، 30 سال عصر اول بوده، می گفته نماز جمعه واجب است، فقهای دیگه در اون عصر میگفتن نماز جمعه حرام است. باز در این عصر نظر این آقا این شده نماز جمعه حرام، بقیه علما میگن واجب. هر دو رأیشو در کتابها می نویسه به خاطر این که آیندگان بدانن نه در عصر اول یک اجماع بوده و نه در عصر دوم. اگر رأیشو برداشت آیندگان خیال میکنن در عصر قبلی اجماع بوده و ممکنه براشون توهم اجماع پیش بیاد، پس یک مخالف معلوم النسب باید نظر قبلیش مکتوب باشه. خب از این مسئله نتیجه میگیریم پس مخالفت یک معلوم النسب به اجماع ضرر میزنه. کدام اجماع که مخالفت معلوم النسب بهش ضرر میزنه؟ اجماع لطفی. از این کلام نتیجه میگیرم که مرحوم فخرالدین قائل به اجماع لطفی میباشد. در پرانتز فائده دومی رو برای وجود فتوای قبلی ذکر میکنند. میفرمایند اما این که میبینید فقیه فعلا متردد است، متوقف، فتوای قبلیشو محو نمی کند، اینجا هم علت داره. علتش این است که این دلیل ثانی اونقدر قوی نیست که حکم اول رو برداره، فعلا باعث توقف در اون حکم شده. چون قوی نیست لذا نمیتونه فتوای قبلی رو برداره. نظیر این مؤید یه سری حرفای دیگه هم دارن که دیگه فکر میکنم نیاز به توضیح از خارج نداره، عبارت رو تصویر میکنه. نخیر، در طریقه حدسی میخونیم که انسان ممکن از قول 100 نفر از علما حدس قطعی به قول امام پیدا کنه، ولو 10 نفر معلوم النسب مخالف باشن، نه، مخالفتی پیدا نمیشه. ثم ان الاستناد الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الاجماع عدم مخالفه احد من علماء العصر. سپس باید دانسته بشه که استناد به این وجه که قاعده لطف باشه تنها مال شیخ طوسی نیست، ظاهر است از تمام علمایی که شرط می دانند در تحقق اجماع مخالفت نکردن یکی از علمای عصر را. هر کسی تو بحث اجماع میگه باید اتفاق همه علما در یک عصر باشه، اگه یک عالم معلوم النسب مخالفت کرد به اجماع ضربه میزنه، مراد این آقا اجماع لطفی است، چون در اجماع لطفی است که مخالف یک معلوم النسب به اجماع مضره، مثل فخرالدین شهید اول محقق ثانی. این گفت این مراد از شهید، شهید اوله، چون از شهید اول نقل میکنن، فقط از کتاب ذکرات دو فراز نقل میکنن، داله بر این مسئله. قال فی الایضاح، مرحوم فخرالدین پسر علامه در کتاب ایضاح که شرح قواعد علامه است، فی مسئله ما یدخل فی المبیع، در مسئله چیزهایی که در ضمن مبیع داخل میشن، در بحث بیع یه بحثی هست در مکاتب مرحوم شیخ هم خواهید خوند که انسان چیزی رو که میفروشه اون شی یه لوازمی داره، فروش اون شی مستلزم فروش اون لوازمه. فرض بفرمایید که یک زمین رو که میفروشه یک مجرای آبی اگر تو اون زمین باشه، فروش اون زمین لازمش فروش اون مجرای آب هم هست. یا مثال واضح تر فرض کنید که یک حیوانی رو، گوسفندی رو میفروشه، لازمه فروش گوسفند، فروش دندرم پوست او و پشم او و اینها هم خواهد بود. در ضمن این مسئله مرحوم فخرالدین به مناسبت مسئله اصولی رو مطرح کردن، چون در ذیل این مسئله مرحوم علامه نظرشون متفاوت شده، پدر فخرالدین نظرشون متفاوت و مختلف شده، به مناسبت پسر ایشون اشاره به یک نکته اصولی کردن، فرمودن ان من عادت المجتهد، از عادات مجتهدین این است، اذا تغیر اجتهاده، وقتی که اجتهاد مجتهد تغییر کنه، تبدل رأی براش پیش بیاد، حالا تغییر کنه اجتهادش، علت تردد فعلا مردد بشه، متوقف بشه، یا نه حکم بر خلاف حکم قبلی بده، اول حکم به خلاف مختاره اولا، یا حکم نماید به خلاف اون چی که او رو اختیار کرده در اول، در 10 سال قبل فتواش این بود نماز جمعه واجبه، حالا نظرش اینه که نماز جمعه حرامه، لم یبطل ذکر الحکم اول، ذکر الحکم الاول باطل نمی کند مجتهد، محو نمی کنه، از بین نمی بره ذکر حکم اولی را، حکم اولی رو بازم تو کتابش همونطور ذکر می کنه، بل یذکر ما ادا الیه اجتهاده ثانیا، بلکه ذکر می کند اون چرا که منجر شده به این چیز اجتهادش ثانیا، فی موضع آخر، در جای دیگه نظر دومش هم ذکر میکنه. حالا چرا نظر اولش رو باطل نمیکنه؟ به خاطر این دلیل، لبیان عدم انعقاد اجماع اهل عصر الاجتهاد الاول علی خلافه، تو بعضی از کتابا میره تو حاشیه، به خاطر بیان عدم منعقد شدن اجماع اهل عصر اجتهاد اول بر خلاف نظر این آقا. اون کلام خودش رو در همونجا مذکور میگذاره، علتش اینه که علمای تازه که میان کلمات علمای اون عصر رو بررسی میکنن، بدونن در اون زمان یه مخالف وجود داشته، این آقا بوده میگفته نماز جمعه واجبه، دیگران میگفتن حرامه، این آقا بوده میگفته نماز جمعه واجبه، پس در اون عصر اجماعی بر حرمت نماز جمعه نبوده. و عدم انعقاد اجماع اهل العصر ثانی علی کل واحد منهما، همچنین کلام دومیشو، فتوای دومیشو ذکر میکنه تا این که بفهماند، بیان کند منعقد نشدن اجماع اهل عصر دوم را در هر یک از اون وجوب و حرمت. حالا هم نظر خودش رو که وجوب نماز جمعه ذکر میکنه تا کسی نیاد کلمات علما رو بررسی کنه بگه علما اجماع دارن بر وجوب یا بر حرمت در این زمان، نه، باز کلامش رو ذکر میکنه تا اینکه علما بیان بررسی کنن بفهمن که آقا اینجا اجماعی نیست، یک معلوم النسب مخالف وجود داره، مرحوم علامه با این مسئله مخالفه. خب شما از این مسئله چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید که مخالفت یک معلوم النسب به اجماع مضره. در کدوم اجماع مخالفت معلوم النسب مضره؟ فقط اجماع لطفی هست. این شاهد مثال. و انه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاول، این علت دوم، فائده دوم در اون جایی که فعلا نظر مجتهد مردده چرا حکم قبلی رو منع نمی کنه، ولی بیان انه چرا او رو محو نمی کنه، برای بیان این که شمچنین است لم يحصل في الاجتهاد الثاني، در این اجتهاد دوم که حکم به توقف و تردد هست حاصل نشده مبتلی برای اجتهاد اول. دلیل اون اجتهاد اولش که این معارض مساوی با اوست، یعنی اولا حکم میکرده نماز جمعه واجبه، فعلا یه دلیل معارض با او پیدا کرده، چون متعارضین هست در باب متعارضین مرجحیم نیست توقف کرده، آقا قائل به توقف شده، پس دلیل قوی پیدا نکرده که حکم قبلیش رو از بین ببره کاملا باطل کنه، نه اینجا قائل به توقف هست، حکم قبلی رو هم ذکر کرده است. این یک معید تمام شد. معید دوم، لقد اکثر فی الایضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض اصل المخالف. باز دقت کنید در اجماع دخولی و اجماع حدسی مسئله یک عصر ملاک نیستش، بلکه علما از عصر اول تا کنون باید اجماع داشته باشن، فقط قاعده لطفه که میگه اگر عصر قبلی گذشت، اگه مجتهد فوت کرد دیگه نظرش هم با او از بین میرود، به منعقد شدن اجماع ضرر نمیزنه، چون چنینه در کتاب ایضاح مرحوم فخرالدین چنین فرموده من عدم الاعتبار بالخلاف، فرموده فلانی مخالف اشکال نداره به اجماع ضرر نمیزنه، چرا؟ لانقراض اصل المخالف، چون اصلش منقرض شده، چون او از بین رفته، در اجماع لطفی است که اگر فرد از بین بره نظرش هم دیگه به عرض کنم که اجماع در این اصل ضربه نمیزنه، و ظاهره الانطباق علی هذه الطریقه کما لا یخفا، ظاهر کلام فخرالدین در ایضاح منطبق بودن بر طریقه لطف است چنانچه مخفی نمی باشند. و قال فی الذکرا، شهید اول در کتاب ذکرا هم کلامی داره، فرموده ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیت، ظاهر علما اینه که منع می کنن از عمل کردن به قول میت، تقلید از میت ابتداعا درست نیست، محتجینه در حالتی که استدلال می کنن به انه لا قول للمیت، میت که رأی نداره، میت که قولش معتبر نیست، و لهذا شاهد مثال اینجاست، و لهذا ینعقد الاجماع على خلافه میتن، لذا اجماع منعقد می شود در خلاف این عالم در حالتی که میت باشه، عالمی که فوت کرده اجماع بر خلافش منعقد می شود. کدوم اجماعی که نظر میت عالم میت به این اجماع ضربه نمی زنه؟ اجماع قاعده لطفی است، و الا در اجماع حدسی اگر علمای زیادی باشن ولو فوت کرده باشن نظرشون مخالف باشه به اجماع دخولی و اجماع حدسی مضر خواهد بود. مستدل المحقق الثانی فی حاشیه الشرایع، مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرایع که مال محقق اوله چنین فرموده، استدلال کرده الا انه لا قول للمیت بالاجماع، این که میت قولش حجت نیست، تقلید ابتدایی از میت درست نیست، به اجماع تمسک کردن. خب این کلام خیلی مهم نیست، محل استشهاد ما اینجاست، الا ان خلاف الفقیه الواحد لسائر اهل عصره یمنع من انعقاد الاجماع. محقق سامی فرموده مخالفت یک عالم با سائر علمای اهل عصرش منع می کند از منعقد شدن اجماع، اگر یک عالم با علمای زمانش مخالف باشه سبب میشه که اجماع منعقد نشود، چرا؟ به خاطر اعتنا نمودن به قول این عالم و به خاطر معتبر بودن مخالفت این عالم. از این کلام چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که مرحوم محقق ثانی قائل به یک نوع اجماع است که اگر یک عالم در یک زمان با این اجماع مخالفت کنه، در اون زمان اجماع منعقد نمی شود. خب اون کدوم اجماع مخالفت یک عالم مضره؟ اجماع قاعده لطفی هستش. فاذا ماته، اما اگر این عالم بمیرد و منحصر شود اهل عصر در مخالفین این عالم، انعقد اجماع منعقد می شود. و صار قوله غیر منظور الی، و قول این عالم میت غیر منظور الیه، به اون نظر نمیشه، ولا یعتد به، بهش اعتنا نمی شود. پس بنابراین این کلام محقق ثانی هم ظهور داره، یا بگید صراحت داره در این که مراد ایشون از اجماع، اجماع قاعده لطفی می باشد. و حکی ان بعض انه حکا عن المحقق الداماد، یکی دیگر از کسانی که قائل به اجماع لطفی هست، مرحوم محقق داماد، استاد مرحوم ملا صدراست. ایشون صریحاً عبارتشون اینه، دیگه نیاز به توضیح نداره و صریح عبارتشون. حکایت شده از بعضی از علما که ایشون حکایت کرده از مرحوم محقق داماد، انه قدس سره، ایشون قال فی بعض کلام الله، در بعضی از کلماتشون، فی تفسیر نعمت الباطنه، آیات قرآن روایاتی دال بر این که یک سری نعمت‌های باطنی ذات مقدس پروردگار به انسان‌ها داده، ایشون در این در زیل این مطلب چنین فرمودن: ان من فوائد الامام عجل الله فرجه، از فوائد امام غائب عجل الله فرجه این است، ان یکون مستندا لحجیت اجماع اهل الحل والعقد من العلماء، این که امام معصوم دلیل بر حجیت اجماع اهل حل و عقد است از علما بر حکمی از احکام. حالا هنوز شاید مثال نیامده. اجماعا بسیطا فی احکامهم الاجماعیه، چه اجماع، اجماع بسیط باشه یا اجماع، اجماع مرکب باشه که در معالم خوندی، چه اجماع، اجماع بسیط باشه در احکام علما چون احکام اجماعی هست، یا و حجیت اجماعهم المرکب فی احکامهم الخلافیه، یا حجیت اجماع علما، اجماع مرکب در احکام خلافی. اجماع مرکب رو به مناسبت در بحث احداث قول ثالث توضیح دادیم، در معالم مفصل خوندید. علما اگر دو قول داشته باشن، متفق بر دو قول باشن، میشه اجماع مرکب. احداث قول ثالث درست نیست، قطعا نظر امام یکی از این دو قوله. پس بنابراین یکی از فواید امام غائب اینه که وجود امام غائب باعث میشه اجماع مرکب و یا اجماع بسیط علما حجت باشه. چرا؟ حالا دلیلش اینه، دلیلشون تمسک به قاعده لطفه. فإنه عجل الله فرجه، امام معصوم لا ينفرد بقوله، نمیشه امام معصوم تنها یک قول داشته باشه و این قول رو به علما نرسانه. بل من الرحمت الواجبه، قاعده لطف اینجاست، من الرحمت الواجبه، از رحمت واجبه در حکمت الهیه، یا بگید قاعده لطف در حکمت الهی اقتضا میکند، ان یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسئله، این که در ضمن مجتهدهایی که مختلفن در مسئله، اون چنون مسئلهی که مختلفون فیها هست، حالا باید در بین مجتهدین من علماء العصر، از بین علماء یک عصر کسی باشد، من یوافق رأیه رأی امام عصره، باید یه نفر باشه که رأیش با رأی امام عصر و صاحب امر موافق باشه، اون رحمت واجب اقتضا می کند. یعنی قاعده لطف اقتضا می کند که در بین علما نظر یک عالم همیشه با نظر امام مطابق باشه، و یطابق قوله قوله، قولش مطابق با قول امام باشه، و لم یکن من نعلمه بعینه، ولو امام از کسانی نباشد که ما او رو بعینه بشناسیم، و نعرفه بشخصه، به شخصه او رو ما بشناسیم. پس بنابراین این کلام مرحوم محقق داماد قدس سره هم صریح در این است که مستند اجماع رحمت واجبه، یعنی قاعده لطف می باشد. و کأنه لعجل مراعات هذه الطریقه، می فرماید شاید به خاطر مراعات همین طریقه باشد، یعنی قانون لطف باشد، که التجع الشهید فی الذکرا، این توجیه شهید رو در ذکرها در معالمم خوندید، به مناسبت بعدن در کلام شیخ انصاری هم خواهد آمد، شهید اول در ذکرا، چون ملاکشون اینه که اجماع اهل عصر از باب قاعده لطف حجته، باید تمام علما نظر داشته باشن. بعدشون سوال میکنه خب بعضی از اجماعات داریم که مرحوم علامه باش مخالفه، شیخ طوسی باش مخالفه، اینجا این اجماع رو چیکار کنیم؟ این اجماع نیست، توجیهش میکنن، چند تا توجیه، چهار تا توجیه برای ذکر میکنن که این توجیهات اینجا ذکر نمیشه. خود دست زدن شهید اول به توجیه دلیل بر این است، علت بر این است که ایشون اجماع را از باب قاعده لطف حجت میدونن، والا مخالفت یک نفر اشکال نداره. خب اجماع در یک عصر مرحوم علامه مخالفت کرده، خب باشه، مخالفت معلوم النسب به اجماع دخولی ضربه نمیزنه، به اجماع حدسی ضربه نمیزنه. پس این خواستن اجماعات رو توجیه کنن بگن اینا اجماع نیست چون مخالف داره، معلوم میشود که خلاصه در این موارد مراد ایشون از اجماع اجماع لطفی است، که انه لعجل مراعات این طریقه که قاعده لطف باشد مجبور شده مرحوم شهید در ذکرا الی توجیه الاجماعات. بیم که توجیه نموده اجماعاتی را که ادعا کرده اند این اجماعات را جماعت و گروهی از علما فی المسائل الخلافیه در مسائل اختلافی ادعای اجماع کردند، مع وجود المخالف فیها، بایی که در اجماعات مخالف هم داریم. این چجور اجماعیه که مخالف داریم؟ شهید اول در ذکرا توجیه کرده به ارادت غیر المعنى الاصطلاحی، به این که مراد این آقایون از این اجماع معنای اصطلاحیش نیست، یعنی اتفاق الکل نیست، من الوجوه التي، از اون توجیهاتی که حکاها انه فی المعالم، صاحب معالم این توجیهات رو حکایت نموده است از مرحوم شهید اول در ذکرا. ولو جامع الاجماع وجود المخالف، اگر شهید اول در ذکرا به نظرشون اجماع جمع بشه با وجود مخالف، ولو معلوم النسب باشه، اگر نظر شهید اول این باشه که مخالفت معلوم النسب به اجماع ضربه نمیزنه، اجماع با مخالفت معلوم النسب جمع میشه، لم یکن دائن الی توجیهات المذکوره، دیگه انگیزه نداشت بین که این توجیهات رو ذکر کنه. ایشون صریحا میفرمود ما قائل به اجماع دخولی و حسی هستیم، در اجماع حسی مخالفت معلوم النسب ضرر نداره، پس این اجماع درسته. یا ما قائل به اجماع حدسی هستیم، در اجماع حدسی مخالفت معلوم النسب ضرر نمیزنه، اجماع درسته. نه، ایشون این حرفا رو نزدن، توجیه کردن، فرمودن مرادشون از این اجماع اجماع نیست، چهار تا توجیه ذکر کردن براش. از اینکه توجیه ذکر کردن معلوم میشه ایشون فقط قائل به حجیت اجماع لطفی هستن، مع بعدها، با اینکه این توجیهات بعیده او اکثرها، یا اکثر این توجیهات بعید می باشد. پس بنابراین نتیجه می گیریم که خلاصه از این عبارتهای مرحوم شهید در ذکرا هم استفاده می شود که ایشون حجیت اجماع لطفی رو حجت می دانند و قائل هستند. از ثالث من طرق انکشاف قول الامام لمدعی الاجماع الحد. کلام محقق داماد، ایشون کلام ایشون این بود که امام مستند اجماع است، یعنی امام سبب حجیت اجماع است. چرا؟ چون رحمت واجبه الهی اقتضا می کند که امام همیشه نظر مخالف خودش رو به مردم برساند. یعنی چه؟ این قاعده لطف دیگه. خب چطور؟ نه، بحث در این بود که نکته این بود که کسانی که بیشتر کسانی که قائل به حجیت اجماع هستن، اجماع قاعده لطفی رو حجت میدارن. او یک ملاکش بود، یک ملاک اینه کسانی که میگن مخالفت معلوم النسب به اجماع مضره، اونا نتیجه میگیریم که اونا قائل به حجیت اجماع لطفی میباشن. او یک دلیل بود در حقیقت. نظر مرحوم محقق داماد مؤید اینه که ایشون هم حجیت اجماع لطفی رو قائل هستن. طریقه سوم، حالا یه اشاره بکنیم، 5 دقیقه وقت. طریقه سوم از طرق کشف قول امام از اجماع طریقه حدس است. خلاصه این طریقه این است که انسان یه مقدماتی رو بچینه، که از جمع کردن این مقدمات حدس بزنه یک نتیجه رو. هم نکته رو جمع میکنه. آقای زید فلان روز یه حرفی زد، حرفش دروغ. فلان روز مخالف مروت رفتار کرد، به مستحبات بی‌اعتنا بود. از این مقدمات حدس میزنه که زیدون فاسقون. این معنای حدس. حدس در رابطه با اجماع به این شکل است که مجتهد کلمات علما رو بررسی میکنه، میبینه مرحوم علامه فرموده نماز جمعه واجب، سید مرتضی فرموده واجب، شیخ طوسی فرموده واجب، شهید اول، شهید ثانی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، تمام این مقدمات رو به هم ضمیمه میکنه. از ضمیمه این اقوال به یک دیگر حدس میزند قول امام رو. میگه اگر این همه عالم در کوچکترین مسائل با هم اختلاف دارن، در یه مسئله کوچک اختلافی ده ها رساله می نویسن در رد هم، علما اهل تحقیقن، در اینجا که همه با هم نظرشون این است، پس قطعا نتیجه میگیریم که این نظر رو از رهبرشون گرفتن، از امام معصوم گرفتن. حدس میزنن از اتفاق علما نظر معصوم را. حدس بر سه قسم است: تارتن انسان حدس میزند از مقدمات حسی ضروری، یعنی مقدمات اونقدر واضح و روشن است که هر کس این مقدمات رو پیدا کنه او هم سریعا حدس میزند قول امام. یک نوعه مثلا مثل این که عالمی از زمان امام صادق نظرات همه علما رو بررسی کنه، اصحاب، تابعین، تابع و تابعین تا امروز یک مخالف پیدا نکن. اینجا این مقدمات حسی هستن، یعنی بررسی کرده نظرات رو دیده. به ضرور علم پیدا میکنه که امام معصوم نظرش همین است. هر کس هم اینجور جستجو کنه به نظر امام میرسه، شکی نیست. این میشه حدسه به دست آمده از مقدمات حسی ضروری. یک قسم دوم، حدسی که پیدا شده از مقدمات حسی غیر ضروری. برای من تنها از این مقدمات علم پیدا شده به قول امام از باب اتفاق، ولی اینجور نیست هر کسی این مقدمات رو ببیند ضرورتاً حدس بزنه قول امام. مثلا بعدن میخوانیم بعد از شیخ طوسی بعضی از علما بودن میگفتن صاحبان کتب اربعه اگر فتواشون یکی بود از این مقدمه ما علم پیدا میکنیم به قول امام. این حدسه، حدسیست مبتنی بر حس است، ولی حس غیر ضروری، یعنی برای همه چنین نیست. یک نفر، دو نفر آدم خوشبینی هستن از قول صاحبان کتب اربعه حدس میزنن قول امام. اینم قسم دوم. یا صاحب دراسات، حالا ذکرش نقلش بد نیست، مرحوم آسد علی شاهرودی از علمای اصولی نجف، پدر این آقای آسد محمود هاشمی که مقرر درس مرحوم شهید صدر بودن، چون هم تقریر میکردن دروس مدرسه نجف رو، تو کتاب دراساتشون که تقریر درس بحث اصولی مدرسه نجف هست، ایشون میگه در زمان ما کسانی بودن، ما دیدیم کسانی رو که اینقدر خوشبین بودن، اینا میگفتن آقا اگه سه نفر فتواشون یکی باشه ما یقین پیدا میکنیم به قول امام. شیخ انصاری مرحوم شیرازی، محمد تقی شیرازی، صاحب جواهر، بعضی ها بودن در زمان صاحب دراسات صد و چند سال قبل، میگفتن آقا این سه نفر اگه اتفاق نظر داشته باشن ما یقین داریم قول امام همی خواهد بود. این میشه اجماع حدسی مبتنی بر حس غیر ضروری. برای ما این مسئله پیدا نمیشه، ولی نظر این سه بزرگوار رو بدونیم علم به نظر امام پیدا نمی کنیم، ولی برای اون آقا اتفاقا آدم خوشبینی بوده علم به قول امام پیدا میشده. اینم قسم دوم. اما قسم سوم، اجماع حدسی، حدس مبتنی بر حدس، نه حس، حدس مبتنی بر حدس، هم نتیجه حدسی هم مقدمات حدسی. مثالش مجتهد خبر واحد رو میبینه، امام صادق فرمودن نماز جمعه واجب. از ظاهر این روایت حدس میزند حکم الله، میگه حکم الله اینه. به نظر من، به حدس من، این روایت ظهور داره در وجوب نماز جمعه. خوب دقت کنید، میگه من از این روایت اینجوری میفهمم، حدس میزنم، خیلی هم دقت کردم، تمام علما اگه این روایت رو ببینن همین جور حدس میزنن. پس اتفاق الکل است، حدس میزنه اتفاق الکل رو. وقتی اتفاق الکل بود، حدس میزنه قول امام، حدس زد حکم الله رو به نظر خودش، حدس زد اتفاق الکل رو، حدس زد قول امام رو، حدس در حدس در حدس. اینم قسم سوم، اجماع حدسی مبتنی بر حدس. این سه قسم اجماع حدسی هست، تا اینکه برسیم ببینیم کدوم یکی از این اقسام حجته، کدوم قسم حجت نخواهد بود. عبارتش این چند خط رو فردا تطبیق میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.